سيدنا محمد الوارث الطاهرين
اللهم صل على
محمد. وفي صحة التصرف بعد حصول الشرط أو الصفات قولان بالإذن الزمني قولان منشأهما كون الفاسد بمثل ذلك إنما هو العقل أما الإذن الذي هو مجرد إباحة تصرف فلا كما لو شرط في الوكالة شرط في الوكالة عوضا مجهولا فقال به كذا أرأيت أن لك العشر من ثمنه فيفسد الوكالة دون الإذن ولأن الوكالة أخص من مطلق الإذن وعدم الأخص أعم من عدم الأعم. خب بحث اینه که اگر موکل هنگام انشاء قرارداد وکالت اصل قرارداد را معلق کرد بر شرط یا وصفی اصل قرارداد رو، چون خواهد آمد گاهی اوقات تعلیق شرط قرارداد نیست، قرارداد معلق نیست، اون تصرفی که وکالت دروست او معلقه، او خواهد آمد باطل نیست چون اون تعلیقی. دقت کنید اول محل بحث خوب دقیق مشخصه. یه وقت شما به زید میگید وکالتت از من در فروش خانه من، وکالتت مشروط به اینه که امر از سفر بیاد، اگر آمد وکالت داری وگر نه نداری. این محل بحث ماست، تعلیق و نفس الوکالت. اما گاه اوقات وکالت تعلیق نشده درش، شما به طرف وکالت دادید دیگه تمام شد، منتها به او گفتی این بیع خانه مرا وقتی انجام بده که خورشید طلوع کند، وقتی انجام بده که زید بیاید. تعلیق خود وکالت نیست، تعلیق متعلق وکالته، اون تصرف اون صحیحه، عیبی نداره، اون شرط ضمن عقده. اینا رو خیلی دقت کنید، اون مطالب ظریفیه، تمایزش زم دیگه. اگر عقد خودش مشروط بشه باطله، اگر شرط بیاد تو ضمن عقد او که باطل نیست. این مطلب همه جایی است، اخصوص بحث وکالت هم نداره. شما به زید بگید خانم رو میفروشم به تو، فروشم مشروط باشه به این که خورشید طلوع کند فردا، زید بیاد فردا از سفر، این بیع باطل. وکال بیعم به تو، اصل فروش من این خانه را به تو مشروط به این که فلان کار را انجام بدی، این باطل. این شرط العقد، شرط العقد مفسده، هر شرطی مخواد باشه. شرط ضمن عقده که میتونه صحیح باشه، شرط ضمن عقد. میگه این خانه رو فروختم به تو به 100 دینار، قرارداد ما تعلیق نداره، منتها 100 دینار را که میدی به من باید این پارچه را برای من بدوزی. این میشه شرط ضمن عقد. شرط ضمن، شرط ضمن عقد در واقع در ناحیه احد العوضین قرار میگیره، اما شرط العقد نمیره تو ناحیه عوضین، میخواد تو خود قرارداد بمونه. این مبتله. در وکالت هم همین مطلبه. اگر کسی اصل توکیل رو معلق کنه باطله، بگه وکیل بودن تو از طرف من برای فروش خانم مشروط به اینه که فردا خورشید طلوع کند، فردا زید بیاد، یا مشروط به اینه که خودت فلان کار رو بکنی، باطله. اما اگر وکالت معلق نباشه، بگی تو وکیل من هستی در فروش خانم، و تا فروش خانم رو بذار فردا که خورشید طلوع کرد، بذار وقتی که امر آمد، صحیحه. این میشه شرط ضمن عقد. پس دقت بکنید، اگر میگن تعلیق مضر به عقود و ایقاعاته، چه بر وصف چه بر شرط، اون تعلیق خود عقود و ایقاعاته. تعلیق العقد مبتله، عقد باید منجز باشه، ایقاع باید منجز باشه، اما تعلیق در ضمن عقد او که مانعی نداره. تعلیق در ضمن عقد میره در ناحیه متعلق العقد، خود عقد تعلیق نداره. میگه این خانه رو میفروشم به تو به 100 دینار به شرطی که این پارچه رو بدوزی. این به شرطی که پارچه رو بدوزی میره در ناحیه سمن، یعنی سمن این خانه 100 دینار فقط نیست، 100 دینار به اضافه دوختن پارچه، به اضافه انجام فلانکار، اون میشه شرط ضمن عقد. حالا در وکالت هم همینجور، انت وکیلی وکلتو کفی بیع داری قدم، این قدم اگر قید بیع باشه صحیحه، اگر قید وکلتو که باشه باطله. همین مثال رو دقت کنین، همه چیز معلوم بشه. میگه وکلتو کفی بیع داری قدم، این قدم متعلق به چیه؟ به وکلتو که، باطله. اگه متعلق به بیعه صحیحه، تو وکیل منی در بیعه فردا، بیعه فردا، اون قدم قید تصرفی میشه که قرار از طرف شما انجام بده، نه قید خود وکالت. تصرف متعلق وکالته. این محل بحث. حالا دقت کنید، علی حال تعلیق در وکالت مبتل وکالت، حالا مستندش اجماع یا حرفای دیگه زدن، از مسلمات در ابواب معاملات تعلیق مضر مبتل. حالا بحث اینه که اگر معلق کردی وکالت رو، میگیم وکل تو که فی بیع داری این طلعت شمس، ازا طلعت شمس، این ان و ازا قید خود وکل تو، وکالت نداری از من، وکالتت از فردا شروع میشه که خورشید طلوع کنه، این وکالت باطل بود. حالا خب بالاخره وکالت باطل بود، فردا خورشید طلوع کرده، این آدم بره خانه تو رو بفروشه فضولیه یا اصیل؟ معامله لازمه یا جایزه؟ و فی صحت تصرف بعد حصول شرط او صفت بالاذن الزمنی قولان، این صحت رو از کاری مالا لزومه، معامله ای رفته انجام داده، کاری رفته انجام داده رو مال تو، آیا لازمه؟ جایز اصلا؟ صحت رو میتونید مالا جواز هم بگیرید، جواز و جایز این کار رو بکنه؟ بر اذن زمینی که بعد حصول شرط او صفت، یعنی مثلا حالا خورشید طلوع میخواست بکنه یا زید میخواست بیاد، اینا محقق شده. گفتن تا وکیلی فی بیع داری این جا زیدون من از سفر، والا زیدم آمده بلاخره این رفت خانه رو فروخت، وکالت باطل بود. این بیعه چجوریه؟ ممکنه بگید بله بیع فضولی نیست دیگه، اسم دادی وکالت باطل بود، قرارداد باطل شد. اذن ضمن قرارداد که هست، دو دلیل الان میاره برای که جایز باشه اون تصرف بعد. یک دلیلش همینه که قرارداد باطل شد، اذن ضمن قرارداد که نرفته. این استدلال مغالطش خیلی روشنه، دیروزم گفت، جلسه قبلم گفتیم، یعنی چی وکالت باطل اذن ضمن وکالت نرفته؟ رضایت ضمن وکالت ممکنه نرفته باشه و رضایت باعث نمیشه معامله فضولی نباشه. اون چیز باعث میشه معامله فضولی نباشه اذنه. میگفتیم جلسه قبل این کتاب مال منه، 1000 تومان قیمتشه، شما اگر ببرید بفروشی 100,000 تومان، خب معلومه من راضیم، اما معامله فضولی نیست، من حق رد ندارم. همه میگن حق رد داری، اون چه که باعث حق رد نداشته باشن اذن منه نه رضایت من. این که بگیم با بطلان وکالت بر اثر تعلیق اذن ضمنی نرفته، این مغالطه است. اذن ضمنی نرفته یعنی چی؟ وکالت چیزی جز همون اذن نیست، اذن خاص، اونم که رفت باطل بود قرارداد، یعنی اون اذنت باطل بود. وکالت چیزی جز اذن نیست، اذن طرف از ناحیه تو، از نیابت از تو، اون استنابه در تصرف، استنابه در تصرف همون از در تصرف دیگه، از طرف تو انجام بده. وکالت که رفت، رضایت ضمنیه ممکنه بگید هست، بالاخره من اینکه به شما بگم بعداری این طلعت شمس اینجا از ایدون من از سفر، حالا زید از سفر آمده یا خورشید طلوع کرده، وکالت ما باطل بود، اما بالاخره ما یقین دارید من راضیم به بیع دار، برید بفروشید. پس دقت کنید، من بحث خیلی ظریفه. البته اون فروش شما حرام نیست، اما لازمم نیست، اذن من نبود، رضای من بود. رضا برای خروج از حرمت بسه. اگر بخواد کسی طعامی را که مال دیگریست بخوره، رضایت محلله، اگر میدونی راضیه میتونی بخوری، اذن نمیخواد. اما در معاملات علاوه بر رضا علم لازمه. عبارت ببینید، و فی صحت تصرف، این صحت رو معنا کنید به جواز، و در موارد معاملات علاوه بر جواز لزوم، آیا جایزه یا نه؟ و اگر معامله است علاوه بر جواز لازمه یا نه؟ در صحت تصرف، همون تصرفی که تو وکالت میخواستی به طرفت اذن بدی انجام بده از طرف تو، علیه الاستنابات به تصرف، تصرف متعلق وکالت بعد از حصول شرط یا وصل، تصرف میخواد اون وکیل به وکالت باطله انجام بده. در صحت تصرف به سبب اذن ضمنی قولان، منشأ القولان دو دلیل فعلا آورده برای قول به جواز، برای قول به صحت. یک، کون الفاسد به مثل ذالک انما هو العهد، آنچه که فاسد است به مثل ذالک، یعنی به تعلیق قرارداده، قرارداد باطل شد. اما الاذن الذي هو مجرد اباحة تصرف فلا، و هست قرارداد باطله، قرارداد رسمیت نداره، ولی ما فی ضمن قرارداد که با بطلان قراردادم ممکنه باشه، او هست. کما یک نمونه میاره، ببینید این نمونه میاره، میگه ما جایی داریم که وکالت باطل تصرف صحیح و نافذه. اگر در ضمن وکالت قرارداد قرار بذارن اجرتی را برای وکیل، چون در وکالت اجرت شرط نشد، در وکالت اجرت شرط نشد، حالا اگر قرار شد وکیل از موکلش اجرت بگیره، باید اجرت رو مشخص کنه چقدر چیه، وگرنه قراری باطله. این شخص قرار وکیل باشه در فروش خانه شما، باید بهش چقدر میخوای بدی؟ اگر قرار چیزی بدی باید همون زبان معین کنه چقدر. حالا معین کردی به نحو مجهول، گفته خانه مرا بفروش، به قیمت خریدن بفروش، یک دهم قیمت مال خودت. یک دهم قیمت چقدر میشه نمیدونی، تو قیمت رو نمیدونی. این وکالت بر اثر اشتمال بر قرار باطله، اما در این طرف را خانه تو رو فروخت، بیع او خانه تو را فضولی نیست، وکالت باطل، بیع صحیح و لازم، و این وکیل هم باید حجت و مثلش رو بهش بدی. وکالت باطل بود اما عمل انجام شده در ضمن وکالت صحیح بود. خیلی دقت کنید، چند صد مطلبش دقیق و فراوانه. حالا در این مثال بطلان وکالت به خاطر قرار بود، اگر بطلان وکالت به خاطر تعلیق بود فرق نمی کنه. وکالت که باطل شد اذن ضمنی هست. ببینید در ضمن مثال مطلب رو علاوه بر این که مثال میاره، مطلب رو میخواد این مستدل یک مقدار محکمترش هم بکنه. میگن ادل دلیل بر امکان شی وقوع شیه، ادل دلیل بر امکان شی وقوع شیه. ما رو بحثمون سر اینه که اگر وکالت باطل شد، همون وکیل در وکالت باطله رفت اون کار رو شما به سپرده بودید انجام داد، بیع خانتون انجام داد، آیا اون بیعه صحیحه؟ لازمه؟ یا نه اون بیعه فضولیه دیگه؟ میگه احتمال داره بگه صحیحه و لازمه، جایز بوده برای این کار و فروخته و الان هم دیگه لازمه و صحیح و لازم، ولی اون وکالت نبوده، اذن ضمنی که بوده. بعد در ضمن یک نمونه میاره، میگه اگر در یک وکالتی اجرت شرط بشه و اجرت مجهول باشه، این شرط قرار وکالت رو باطل میکنه. شرط مجهول عوض مجهول باعث بطلان وکالت میشه. اما اگر رفت خانه رو فروخت، همین وکیل به وکالت باطله، بیع خانه شما لازمه، صحیح لازم، عدل دلیل بر امکان شی وقوع شی. کما لو شرط شرطن، مثل جای شرط کند وکیل در ضمن وکالت عوض مجهول را، یا موکل شرط موکل در ضمن وکالت عوض مجهول را، فقال اینجور بگه، بگه بیع داری، بیع کذا، خانه منو بفروش، الا ان لک العشر من ثمنه، یک دهم قیمت مال تو. خب این معامله قراریه، این نحوه وکالت قراریه، یک دهم قیمت چقدره؟ وقتی قیمت رو ندونی یک دهم هم نمیدونی چرا میشه باطل. و یفسد الوکالت، وکالت باطل به خاطر قرار. و درصد وقتی که اصل مجموعه معلوم نباشه درصد فایده نداره. شما یک زمین رو میخرید، به طرف بگی ثمنش یک دوم محصول امسال، هم محصول امسال شما چقدره؟ ندید یک دوم هم نمیدونید، مجموعه رو ندونید یک دوم که یک سوم پنجم هم نمیدونید، برای وقت هست قیمت رو میدونه، میگه قیمت این خانه مثلا 100 میلیونه، حالا یک دهم قیمت مال تو. نه، چون تفاوت ها فاحش، احتمال زیاده و نقصان ها زیاده، معمولا منجر به مخاصمه میشه. معمولا نباید مشخص کنن، یعنی قیمت مشخصه. بله شما به طرف میگید خانه منو بفروش 100 میلیون مثلا، حالا یک بیستم قیمت مال تو. اون حق باید قلمروش معلوم باشه، اگر نه باطله، اگر نه وکالت باطله، اون طرف هم اگر کار رو انجام داد اجرت المثل میتونه مطالبه کنه، اما اگر محدوده رو مشخص کنن تو معمولا مشخصه. حالا میرسیم به این، به این میرسیم، به این میرسیم که خودش مصادره و مطلوبه. از کجا میگیدی کما رو؟ کما لو شرط، کما لو شرط فی الوکالت عوضا مجهودا فقال به کذا الا ان ملک القرش به زمنه فیفسد الوکالت دون الاذن. از این کما میشه دو جواب داد، یکی اولا این مصادره مطلوب، از کجا اینو میگید؟ از کجا میگید یفسد الوکالت دون الاذن؟ میگیم یفسد الاذن و الوکالت هر دوش. بعدم دقت کنید، بعدم این مثال با ما نحن فی فرق داره. ممکنه در این مثال بگیم شرط باطله، کسی مبناش این باشه، این شرط ضمن عقده، شرط العقد، خیلی ما رو باید دقت کنیم با. بریم محالت ها چجور به خورد طرف داده میشه. این کما هم میخواد مطلب رو تشبیه کنه، هم در ضمن تشبیه بگه عدل دلیل بر امکانشه وقوعشه. ما میدونیم واقع شده جای وکالت باطل، تصرفی انجام داده وکیل بعد از بطلان وکالت، صحیح لازمه اینجا. اشکال اساسی اینه که این مثال با معنی حنفی فرق داره. اینجا شرط ضمن عقد بود، معنی حنفی شرط العقده. شرط العقد اگر فاسد باشه که قائلیم شرط العقد، اینجا بگید شرط العقد بحث فساد و عدم فسادش اصلا مطرح نیست، بگیم شرط العقد مفسده. اما شرط ضمن عقد رو عده قائلن فاسده، ممکنه فاسد باشه ولی مفسد نباشه. ممکنه شرط ضمن عقد رو کسی فاسد بدانه مفسد ندانه. وکالته برقرار باشه، اون اجرته غلطه. مخصوصا در وکالت اینا رو خیلی دقت کنید، بعد همه اینا رو به هم ببندید، مثلا خیلی محکم میشه. مخصوصا در وکالت که وکالت اجرت و عوض درش دخالت نداره، وکالت مجانیه تصویر داره. تو اجاره است که اجرت نمیشد نباشه، در وکالت که میشه. بزن اول عرض کنیم حق اینه اگر وکالت باطل شد طرف حق تصرف نداره، اگرم تصرفی کرده باشه فضولیه. به کسی گفتی خانه من تو وکیلی در بیع خانه من، اگر وکیلی اگر امر از سفر بیاد فردا، این وکالت باطل. این طرف هم اگر فردا امر آمد بره خانه رو بفروشه، معاملش فضولیه. حق اینه. چرا؟ چون بعد از بطلان قرارداد شما به او اذنی نداده اید، اذن خاص داده بودید، اونم که باطل شد. وکالت چیزی جز اذن نیست. اذنی به صورت یک قرارداد در میاد، اذن در تصرف وکالت همینه که باطل شد. او رفته خانه شما را فروخته، با علم به رضای شما فروخته، نه با اذن شما. و علم به رضا معامله را از فضولی بودن در نمیاره، اذن که از فضولی بودن در میاره، اذنم که نبوده. این که بیان بگیم اذن ضمنی به اذن ضمنی فروخته، این حرف معنا نداره. چه اذن ضمنی؟ وکالت اینه، وکالت اذنی در ضمنش نیست، وکالت خود اذنه، نه کم داره نه زیاد. وکالت همون اذن در تصرف. اگر این اذن باطل شد به خاطر تعلیق، دیگه اذن نیست، ولو علم او به رضای شما ممکنه باشه، اینم که فایده نداشت. این کمال و شرط هم توش مغالطه بود. اولا این مصادره مکتوب از کجا اینو میدید؟ ثانیا این فرق داره با معنی حنفی. وقتی ما شرط العقده که مفسده، این مثال شرط ضمن عقده که فاسد، این شرط مفسدیتش اختلافیه. ممکنه بگید خب بالاخره قرار که مانع صحت بود، بگیم در وکالت ممکنه بگیم مانع نیست، چون که جهل به عوض، جهل به ما هو و خارجون ان نفس العقده. وکالت عوض و اجرت در ماهیتش دخالت نداره، البته جهل دارید به اون عوض، قرارداد را باطل نکنه، چون او نقشی در ماهیت قرارداد نداره، وکالت مجانی تصویر داره. این حرفا رو میشه زد که این کما هم دو جواب بشه براش داده بشه براش. این یک دلیل. دلیل دوم، ولعن الوکالت اخص من مطلق الاذن، یک صغرا کبرا درست بگونه. صغراش اینه که وکالت مصداق از مصادیق اذنه. الاذن له مصادیق، یک مصداقش وکالت. وکالت زیر مجموعه اذنه، اینجور بگید، وکالت زیر مجموعه اذنه، اخص از اذنه. هر وکالتی اذنه، اما ممکنه وکالتی باشه اذن نباشه. هر وکالتی اذنه، ممکنه اذنی باشه وکالت نباشه. یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که در عام و خاص مطلق میدونید نقیض عام و خاص مطلق، عام و خاص مطلق بالعکسند. انسان اگر اخص از حیوانه، لا انسان اعم از لا حیوانه. عدم الاخص اعم از عدم الاعمه. با وجود اعم هم قابل جمعه. این هم کبرا که تو منطقه. نتیجه که پس عدم وکالت بر اثر تعلیق معناش عدم اذن نیست. اذن ضمنی هست و میتونه معامله درست باشه. مناقشه تو مقدمه اولشه، کی گفته وکالت اخص از اذنه؟ وکالت با اذن تساوی داره. نه تساوی، ترادف دارن. تساوی این غلطه. تساوی در جایی است که دو مفهومه، اینجا یه مفهوم بیشتر نیست، دو لفظه. نسب اربع رو بین دو مفهوم میسنجن. انسان و ناطق دو مفهوم دارن، حالا میگیم نسبت تساویه. اما انسان و بشر که یک معنا دارن، نمیتونیم بگیم نسبت تساوی دارن، یک مفهوم بیشتر نیست. وکالت چیزی جز اذن نیست. اذن اعم از وکالت است. وکالت زیر مجموعه اذن. کدام اذنه که وکالت نمیتونید بهش بگید؟ مصداقش کجاست؟ هر کجا بگید اذن، وکالت هم است. اذن در تصرف ها بحث ایناست دیگه. شما کجا میتونید بگید اذن در تصرف هست؟ این اذن تصرف ما وکالت نمیتونید بهش بگید. بزا مخالفه است. هر دو دلیل ناتمامه. حق قول دومه که اگر وکالت باطل شد بر اثر تعلیق، وکیل در وکالت باطله بعد بره تصرف بکنه، تصرفش فضولیه. البته او کار حرام نکرده، کار حرام نکرده، خانه شما را فروخته و تحویل مشتری داده، کار حرامی نکرده، ولی معاملش باطله. چرا کار حرامی نکرده؟ چون رضای شما معلومه. اما رضا که اذن نیست. رضا برای خروج از فضولی بودن کافی نیست، اذن لازم، اجازه لازم. حالا عبارت بخونیم دو سطر. ولعن الوکالت اخص من مطلق الاذن. اذن اعمه. خب این صغرا. کبراش هم اینه که عدم الاخص اعم من عدم الاعم. نقیض عام و خاص مطلق نسبت عام و خاص مطلق بالعکس بود. این دلیل دوم. اشکال در مقدمه اولش. چی گفته وکالت اخص از اذن؟ شما کدام اذن در تصرف رو دارید که وکالت نتونید بهش بگید؟ زن بگید در ادامهش سراغیم بده و ان الوکالت دلیل عدم جواز تصرفات بعد از بطلان وکالت. میگه وکالت لیست امرا زائدا علی الاذن، وکالت چیزی علاوه بر اذن نیست، اذن همون وکالته، وکالت همون اذن. اگر قرار شد تعلیق مبطل وکالت باشه، نه مبطل اذن، اصلا دو مفهوم حتی نیست، یک مفهومه، دو لفظه، ترادفه نه تساوی. و ما یزید و عن الاذن، اگر وکالت چیزهای علاوه و زیاده بر اذن توش هست، اونا دخلی در وکالت نداره. من الجعل عوض، و ما یزید و عن الاذن من مثل الجعل امر زائد علی الوکالت، اینا در ماهیت وکالت دخلی نداره، علاوه بر ماهیت وکالت است، به خاطر صحت وکالت بدون الجعل. فلا یعقلو، وقتی قرار شد وکالت همون اذن باشه، اذن همون وکالت باشه، دیگه معقول نیست تفکیک و شیء نفسه. میگه معقول نیست فساد الوکالت مع صحت التصرف. معقول نیست. چرا میگه معقول نیست؟ چون تفکیک و شیء نفسه هست. وکالت که جز اذن نبود، این وکالته نیست الان، اما اذن هست. وکالت همون اذن بود، اذن هم هست و هم نیست. وکالت چیزی جز اذن نبود، الان وکالت نیست ولی اذن هست. معامله صحیح لازم. مطابق دلیل اول رو باید حسابی جوابشو داد، چون دلیل اول یک کما در بین آورده اون مطلب رو محکم میکنه، میگه عدل دلیل بر امکان شی وقوع شی یه موشو داریم نمونه شون. وکالت باطله ای که اون وکیل در وکالت باطله اون تصرفی انجام داده صحیح و لازمه داریم تو شریعت. میگه من اونجا مصادره مطلوب ثانیان اون فرق رو داره، اون شرط ضمن عقده، بحث ما در شرط العقده، قیاس اینجا و اونجا غلطه. بفهم
خود عقد فاسد شد، طبیعتا اباحه تصرف هم از بین میره. اباحه تصرف هم بعد اینکه در واقع رضایت داشته باشه و اذن داشته باشه، یعنی حتی رضایت هم نداره، یعنی کار حرامیه، یعنی چون رضایت هم از بین میره وقتی که خود اباحه تصرف از بین رفت.
حالا ممکنه بگیم رضایت در بعض موارد از قرائن حالیه معلومه که هست، بالاخره اون میخواد خانش فروخته بشه در ظرف خاصی، وکالتش هم معلقی به جایی که بیاد اون تصرف رو مقید کنه، وکالت رو مقید کرده، حالیش نمونه. گاهی اوقات شخص بر اثر بیتوجهی به جایی که بیاد اون تصرفش رو مقید کنه، وکالت رو مقید کرده. اینجا شما یقین دارید به رضای او بعد از حصول شرط مدقون علیه میخواسته بگه انت وکیلی فی بیع دار قدم، که این قدم بشه بیع گفته انت وکیلی قدم فی بیع داری، قدم رو قید وکیلی گرفت، این باطل میشه. در چنین مواردی وکالت باطل، اما فرداش ما یقین به رضای او داریم. لذا ادامهش بگه یصح تعلیق و تصرف مع تنجیز الوکالت. بحثایی که بود جایی بود که شرط العقد باشه، تعلیق الوکالت مبطل بود، اما تعلیق و تصرف که متعلق الوکالته و عیبی نداره، اون میشه شرط ضمن عقد. بر بیع میگیرن. شما اگر بگی بیع تو داری، بیعم خانه ام را به تو به 100 دینار معلق بر اینه که تو خیاطی این پارچه‌ام برای من داشته باشی، باطله برات. خیاطی رو قید خود بیع انجام قرار بدی. اما اگر او رو قید ثمن قرار دادی، خانه رو که میدم 100 دینار به اضافه دوختن اون پارچه ثمن ایناست، اون میشه شرط ضمن عقد و صحیحه. یصح تعلیق تصرف، تصرف متعلق وکالت بود نه خود وکالت. ما تنجیز وکالت بن یقول وکلتک فی کذا ولا تتصرف الا بعد شهر، وکلتک فی بیع داری ولی لا تبع داری الا بعد از یک ماه، خوی صحیحه. همون وکلتک فی بیع داری قدم، قدم قید بیع باشه، قید وکلتو نباشه. لأنه به معنا اشتراط امر سائق زائد على اصل الوکالت، اصلی که الجامع لشرائط الوکالت، اصلی که جامع شرائط وکالت بود، اصل الوکالت خود وکالت. التي من جملتها التنجيز، از جمله اون شرائط تنجیز وکالت بود. شما این شرط رو رعایت کردید، گفتی انت وکیلی، وکالت تو قید نداره، بیع دار که موکلون فیه او قید قدم داره، تو وکیلی در بیع فردا. و این کان فی معنا تعلیق، البته خب محشین اشکال کردن بر شهید، نه این در معنای تعلیق نیست، ما یک تعلیق العقد داریم، یک تعلیق فی ضمن العقد داریم، اینو با هم فرق میکنه. لأن العود المتلقات من الشارع منوتتون به ضوابط فلا یقع بدونها و این افاد قاعدت ها. عود متلقات، عود متلقات از شارع، قراردادهایی که از شارع تلقی شده، البته هیچ قراردادی از شارع تلقی نشده، قراردادهایی که شارع توشون دخالت کرده، ما باید طبق دخالت شارع پیش بریم، تسلیم باشیم. اون چرا که شارع خواسته رعایت کنه. حالا اگر تونستید یه جوری دور بزنید، دور بزنید، عیب نداره، شارع رو دور بزنید، خلاف گفته و عمل نکنید. خواستید یه جوری دور بزنید قانونی بشه، یه کار رو بکنید. گفته حق ندارید وکالت رو معلق کنید، شما وکالت رو معلق نکنید، متعلق وکالت رو معلق کنید، به خواستتون میرسید. نگو وکالت تو مشروط به فرداست، بگو وکالت تو از الان، بیع من در فردا. البته اینا دور زدن نیست، تعبیر درست نیست، چون اگر وکالت از الان بود دیگه طرف هم مستحق عوض میشه اگر قضی شرط کردید. اگر وکالت معلق بود تا معلقون علیه حاصل نشه شرط اجرتی نیست برای اون. آسا خیلی دقیقه فهم. اینو گفتن بعضیا که دلیل آوردن برای که چرا نمیشه عقود رو تعلیق کرد، گفتن عقود انشاء تعلیق بردار نیست. من فردا توضیح میدیم ما این وجه درسته یا نه. علت این که نمیشود عقود را معلق کرد، ولی متعلق العقود را میشه معلق کرد. آیا میتونه این باشه که عقد تعلیق بردار نیست، انشاء با تعلیق سازگار نیست؟ اینو باید توضیح بدیم. حالا جداگانه شد.
بیرون.